بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
این درس کفایه استاد موسوی تهرانی، جلسه 348.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون آقا عقیده شون اینه ما در باب جمله شرطیه که شرطها متعدده، جزایی کیه، مثل اذا نمت فتوزه، اذا بلت فتوزه، شرطها متعدده، جزایی کیه. در اینجور موارد اگر بخواهیم مثل خونساری به حساب عدم تداخل قائل بشیم، باید از راه وجوه ثلاثه باشه. یعنی اگر بخواهیم مذهب ایشون رو قبول کنیم، عدم تداخل با وحدت جزا یکیه. اگر مذهب ایشون رو قبول کنیم بگیم عدم تداخل و وحدت جزا، باید از راه اون تصرفات ثلاثه وارد بشیم. اگر بخوایم مذهب خونساری رو، مذهب مشهور رو قبول کنیم، باید از راه جمله شرطیه وارد بشیم. چرا؟ چون جمله شرطیه گفتیم وضع شده برای حدوث اندل حدوث، قهرن مقتضاش اینه که اگر شرط ها متعدد شد جزا هم متعدد بشه. پس مسئله تداخل و عدم تداخل رو ما بر چی مبتنی کردیم؟ تداخل رو مبتنی کردیم بر وجوه ثلاثه، عدم تداخل رو مبتنی کردیم بر این که جمله شرطی معناش حدوثه، اندل حدوثه. ولی دیگران مبتنی بر این نکردن، دیگران اومدن مبتنی بر چیز دیگری کردن. فخر المحققین آمده تداخل رو مبتنی کرده بر این که اسباب شرعی معرفه، گفته این اسباب شرعی معرفه. معرف یعنی چی؟ یعنی کاشف، یعنی اماره، یعنی وقتی بول و نومیاد این کشف میکنه که اون موجب وضو اومده. اینا هیچ کاره، این بول و این نوم هیچ کاره، هیچ نقشی در وجوب وضو ندارن، نه نقشی در حکم دارن، نه نقشی در موضوع. وقتی اینا پیدا میشن اینا معرفن، کاشفن از اینی که اون علت حقیقی وضو محقق شده. یعنی کسی که خوابیده بوده یک و دوره، بعدم بول کرده یک و دوره، این بول و نوم که محقق میشه کاشف از اینه که اون علت وجوب وضو آمده، که اون تاریکیه و اون یکیه. چون یکیه یه دونم جزا بیشتر نمیخواد. پس ایشون آمده تداخلی شده از این را، گفته اینها هیچ کارن، هیچ نقشی ندارن، نه در حکم و نه در موضوع، بلکه امارن، کاشفن، معرفن، هر چی میخوایم بگین. اینا فقط کشف میکنن، اینا هشدار میدن که اون حالت اومده، اون حالت کدورت آمده که اقتضای وضو میکنه. و اون حالت چون یک چیزه، لذا یک جزا هم بیشتر نمیطلبه. حالا که اون کدورت و تاریکی باطن آمد، اونو با الوضوع و نورون از بین ببر. ببینی آمد تداخل رو مبتنی کرد بر این که اسباب شرعی معرفه. نقطه مقابلش یه آقای دیگه آمده چیکار کرده؟ آمده مذهب مشهور رو قبول کرده، ولی از راه این که معرفات رو آمده اسباب شرعی رو مؤثر گرفته. مؤثر یعنی چی؟ یعنی علت تامه، یعنی دخالت در حکم، دخیل در حکم. آمده گفته اسباب شرعیه مثل اسباب غیر شرعیه است. غیر شرعی یعنی اسباب عقلیه، تکوینیه. آمده گفته چطور اسباب عقلیه علت تامه است برای اون جزایش؟ طلوع شمس علت تامه است برای اون جزایش که وجود نهاره. حالا که اسباب عقلیه مثل این طلوع شمس علت تامه است، مؤثره، دخیله، هر چی میخوایم بگیم، حالا که اسباب شرعی مثل اونه، پس اسباب شرعی هم علت تامه است. خب وقت اسباب شرعی دوتا، یکیش بوله یکی نو. اسباب شرعی هم که مثل علت، مثل اسباب عقلیه علت تامه است، پس اگر دوتا شد
دو تا هم وضو میطلبه. خب ببینید ایشون فخرالمحققین از راه این که اسباب شرعیه رو معرف و کاشف قرار داد، نتیجه مذهبش تداخل شد. این آقا از ناحیه این که اسباب شرعیه رو علت تامه قرار داده، مؤثر قرار داده مثل اسباب عقلیه، نتیجه مذهبش تعدد وضو شده، تعدد جزا شده. ایشون میفرماد درست نیست. مسئله دو تا اشکالیشون داره. اشکال اولشون اینه که این مسئله تداخل و عدم تداخل رو شما نباید مبتنی کنید بر اینکه اسباب شرعی معرفه یا مؤثره، بلکه اگر میخواین تداخلی بشین از راه وجوه ثلاثه وارد بشین، همون تصرفات ثلاثه. اگر میخواین مذهب مشهور رو قبول کنین از راه جمله شرطیه وارد بشین، بگین جمله شرطیه وضع شده برای حدوث اندل حدوث، مقتداش اینه اگه شرطا متعدد شد جزا هم باید متعدد بشه. پس این که شما آمدی تداخل و عدم تداخل رو مبتنی کردید بر اینا درست نیستین اولا، و ثانیان آقای فخرالمحققین شما آمده میگی تمام اسباب شرعیه معرفه، اون آقام آمده میگه تمام اسباب شرعیه مؤثر. هر دوتون اشتباه میکنین. ما هم اسباب شرعیه داریم که مؤثره و معرفه، هم اسباب عقلیه داریم که مؤثره و معرفه. چهار صورت تصور میشه سبب بر دو جوره، سبب شرعی سبب عقلی، هر کدام یا معرفه یا مؤثره. بنابراین چهار صورت، چهار تا مثال میخواد که چهار تا مثالو که دیروز زدیم دوباره تکرار میکنم. اسباب عقلیه یعنی غیر شرعیه، اسباب عقلیه که مؤثر باشه و علت تام باشه، مثل امکانات شمع طالع افن نهار و موجودون، که اینجا شرط ما یعنی سبب عقلی ما علت تامه وجود نهاره. پس طلوع شمس سبب عقلیه که مؤثره، یعنی علت تامه است برای تحقق جزا. یه مثالم برای اونجایی که سبب غیر شرعی یعنی سبب عقلی معرف اون جزا باشه، امکان دخان موجودن فنار و موجود. خب این دخان که سبب غیر شرعی نیستش که، سبب شرعی که نی، سبب غیر شرعیه، این معرف وجود ناره. یعنی هر جا شما دود دیدین این کاشفه، حاکیه، معرفه، اماره است. ایشون هم ببینید عبارت ها مختلفه، کاشی از اونه، کاشف از اینه که یک ناری هست. پس در مثال اولی از علت به معلول رسیدیم، ولی در مثال دومی از معلول به علت رسیدیم. پس ما اسباب عقلیه هم معرف داریم هم مؤثر. اون آقا میگفت چی؟ میگفت تمام اسباب عقلیه مؤثره. میگیم نه، گاهی مؤثره گاهی معرفه. و اما این طرف اسباب شرعیهی که معرفه، اینم یعنی اسباب شرعیه، اینم گاهی معرفه گاهی مؤثره. معرفش مثل همین بول و نوم که اینا هیچ دخالتی در وجوب وضو ندارن، اینا کاشفن. معرف یک چیزی هستن که او علت واقعی وجوب وضوه، ولی گاهی هم اسباب شرعی مؤثره، علت تامه است که اگر باشه جزا هست، اگر نباشه جزا نی. مثل چی؟ ان استطعت فحجه. خب این مثل ان بولت و نومه، اینم جمله شرطیه است، اما جمله شرطیهش در اینجا این سبب شرعی علت تامه است. یعنی اگر استطاعت بود حج واجبه، اگر نبود حج واجب نی. نتیجتاً چیکار کردیم آقا؟ تمام این آیین رو رد کردیم. اینا آقای فخرالمحققین میگفت تمام اسباب شرعیه حتما معرفه، گفتیم نه غیر معرف هم داریم. اون آقا میگفت تمام اسباب عقلیه مؤثر است و علت تامه، اونم گفتیم نه گاهی معرفه گاهی مؤثره. پس نتیجتاً این دو بزرگوار رو ما رد کردیم. اگرم ما بخوایم تداخلی بشیم از اون راه وجوه ثلاثه است، اگرم بخوایم عدم تداخلی بشیم از راه جمله شرطیه است. این راهی که این آقایون رفتن راه درستی نیست. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. عنایت کنین آقا، تا اینجا آقای فخرالمحققین که قائل به معرفه، یعنی معرف محض، یعنی این بول و نوم رو میگه معرف محض. یعنی چی معرف محض؟ تو عبارت نبود محض، یعنی این نوع و بود نه دخالت در حکم داره و نه دخالت در موضوع. معرف محضه، کاشف از اینه که علت واقعی وجوب وضوع آمده. اون وقت این اشکالا رو بهش کردیم. حالا میخوام یه توجیهی بکنیم، بگیم ایشون میگه معرفه ولی نه معرف محض. یعنی چی؟ یعنی درست دخالت در حکم نداره ولی دخالت در موضوع حکم داره. تا حالا میگفت چیشون؟ تا حالا میگفت این نوم و بود که اسباب شرعیه معرف محضه. از کدام کلمه محض نبود، کلمه غیر محضم نبود، برای اینکه عبارت روشن بشه میگین. ایشون میگفت این نوم و بول معرف محضه. یعنی چی؟ یعنی اینا هیچ کاره، اینا نه دخالت در حکم دارن، نوم و بول نه دخالت در حکم داره و نه دخالت در موضوع اون. حالا امروز میخوام یه توجیهی بکنیم، بگیم نه ایشون میگه معرفه هیچ کارن ولی دخالت در حکم ندارن و الا دخالت در موضوع حکم دارن، که اگه این کارو بکنی میشه چی؟ معرف غیر محض. تا حالا که میگفت معرفه یعنی نه دخیل در حکم، نه دخیل در موضوع. نه، میخوام یه توجیه بکنیم، بگیم ایشون اگر میگه معرفه یعنی اینا هیچ کارن، هیچ کارن از نظر حکم، دخالت در حکم ندارن و الا دخالت در موضوع حکم دارن، میتونیم یه همچی کاری بکنیم؟ ایشون میگه اگه این کارو بکنیم بد نیست، ظاهر حرف درست میشه اما با مرام ایشون سازگاری. این جمله رو آقا دو سه ختم هم بخوایم معنا کنیم همینجوری نمیشه، فقط ترجمه میشه. مجبورم دو سه کلمه از خارج صحبت بکنم، یه دونم مثال بزنم تا این دو سه خط رو بتونیم معنا کنیم. اول این که شما میدونید ما امامیه هستیم، عقیدمون اینه که احکام تابع احکام شرعیه، حالا واجباتش باشه محرمات، همش احکام شرعیه تابع یک ملاکات واقعیه که اون ملاکات علت حکمه. نماز چرا واجبه؟ یک ملاکی داره، اون ملاک باعث وجوب شده، تنها عن الفحشاء والمنکر. و اما شراب چرا حرامه؟ ملاکی داشته که اون ملاک اقتضای حرمت کرده. البته اشعری ها قبول ندارن ولی امامیه و معتزله عقیدشون اینه که احکام شرعیه تابع یک ملاکاته. البته ایشون تو عبارات ملاک نداره، دوائی داره، یه کلمه دوائی، زیر اون دوائی بینویسید ملاک. ایشون میفرماد، یعنی از خارج اینو باید بگیم، احکام شرعی دوائی داره، یه ملاکاتی داره که علت حقیقی حکمم اون ملاکات واقعی است. یعنی نماز یک ملاکی داره، اون ملاک علت وجوب شده. شراب یک ملاک و مفسده‌ای داره که او علت حرمت شده. این یک مطلب که خلاصه مطلب، احکام شرعیه ما که حالا اینجا وجوب وضوع ایناست، احکام شرعیه ما یه ملاکات واقعی داره. این یک مطلب. مطلب دوم این که ما به خدمت شما یه چیزایی هست دخیل در حکم نی ولی دخیل در موضوع حکم هم. برای فهمیدن این باید یه مثال بزنیم. ما آیه به ما میگه اقم الصلات لدلوک شمس. دلوک یعنی اگر خورشید اومد در نصف النهار، اگر خورشید اومد در نصف النهار عند دلوک شمس نماز بخون. این جمله شرطیه میشه، معناش چیه؟ اگر دلوک شمس شد نماز واجبه. خب ببینی دلوک شمس یکی از اسباب شرعیه. دلوک شمس اگر خورشید اومد در نصف النهار این خودش یکی از اسباب شرعیه است. اما آیا دخالت در وجوب صلات هم داره؟ نه، اسباب شرعیه که دخالت در احکام ندارن، احکام تابع اون ملاکاته، اون ملاکاتی که علت احکام تابع اونه. پس دلوک شمس یکی از اسباب شرعیه است ولی دخالت در وجوب نداره. چرا؟ چون وجوب تابع اون مصالح و مفاسد واقعی است. پس دلوک شمس هیچ دخالتی، هیچ نقشی در وجوب صلات نداره ولی در موضوع وجوب دخالت داره. دخالت در حکم نداره. چرا؟ چون حکم تابع مصالح واقعی، اما تابع موضوع حکم ها، یعنی در موضوع حکم دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی زمین ساز وجوب صلاته. یعنی صلات کی واجب میشه؟ این موقع. ببینید دخالت در حکم نداره، اما دخالت در موضوع داره، یعنی زمین ساز وجوب صلات دلوک شمسه. اگر دلوک شمس شد وجوب نماز میاد. پس الان این دلوک سبب شرعیه، دخالت در حکم نداره. چرا؟ چون حکم تابع مصالح واقعیه که ما نمیدونیم چیه، اما دخالت در موضوع حکم داره. یعنی چی؟ یعنی زمین ساز وجوب صلاته. که اگر این محقق شد، این موضوع محقق شد، اون وقت وجوب صلات قابل تصوره. در این مثال دیگه خیلی روشنه که این دلوک شمس از اسباب شرعیه، دخالت در حکم نداره چون حکم تابع ملاکات واقعیت، ولی دخالت در موضوع داره. اینه که زمینه وجوب صلات رو فراهم میکنه که در اندلوک شمس اون نماز واجب میشه. عین این حرفا رو بیاین برای نمتر. ان نمت فتوزع اذا قلت فتوزع. ایشون میگه اینا معرفن، یعنی دخالت در حکم ندارن، یعنی دخالت در وجوب وضو ندارن. چرا؟ چون حکم تابع ملاکات و مناطات واقعی است، اونا علت حکمه. پس اذا بلته بول و نوم مثل همون دلوک شمس میمونه، در وجوب و در حکم دخالتی نداره. اما در موضوع حکم چرا؟ این بول و نوم زمین ساز وجوب وضو هست، وجوب وضوع ملاک واقعی داره، اما این بول و نم زمین سازه، این موضوع وجوب وضوع رو مهیم میکنه. پس نم و بول دخالت در حکم ندارن، یعنی حکم وجوب وضوع، اما دخالت در موضوع حکم دارن. خب این چی میشه؟ میشه معرف غیر محض. یعنی تا حالا آقای محقق المحققین میگفت اینا معرفن، یعنی معرف محضن، نه دخیل در حکم نه دخیل در موضوع حکم، لذا اشکال کردیم. حالا میخوام یه توجیه بکنیم، بگیم بله ایشون میگه معرفن، اینا دخالت ندارن، ولی در حکم دخالت ندارن، یعنی بول و نوم در وجوب وضو دخالت ندارن، ولی در موضوع دخالت دارن، میشه معرف غیر محض. یعنی اگه دخالت ندارن از نظر حکم دخالت ندارن، لکن البته ایشون داره و امکانه، ایشون جمله وصلی آقا تو کفایه صدها بار هست، اما اینجا خیلی جاش نی، به جای و امکانه این میسیم لکن. نمیگم غلطه، ولی از نظر عبارت اینجا همچی شیرین نیست کلمه و امکانه. لکن ببینید الان عبارت رو میخوام معنا کنیم، این نوم و بود دخالت در حکم ندارن. چرا؟ برای اینکه حکم تابع مصالح و مفاسده، لکن دخالت در موضوع دارن. این دلوک شمس که دخیل در حکم نبود اما دخیل در موضوع بود، زمینه وجوب نماز رو دلوک فراهم میکرد. در اینجا میگیم زمینه وجوب وضو رو این بول و این قضیه. خب پس اگر این کارو کردیم ایراد وارد نی، یعنی بگیم معرفه، چون ما قبول نکردیم، میگیم معرفه، ولی معرفه به این معنا در حکم دخالت نداره لکن در موضوع دخالت داره. خب ما این توجیه رو کردیم، البته ایشون میگه این توجیه بد نی، ولی با مرام ایشون نمیسازه. مرام ایشون چیه؟ تداخلیه. ایشون میخواد بگه بعد از بول و نوم یه دونه وضو کافیه. ما اگر این توجیه بکنیم توجیه خوبیه، حرف ایشون دیگه اون اشکال دیروز نداره، الا این که با مرام ایشون سازگار نی. اگر بگیم بول زمینه وضو رو فراهم میکنه میشه یه علت، این یه شرط یه مشروط میخواد. بگیم نومم زمینه وضو رو فراهم میکنه، اینم میشه یه شرط یه جزا میخواد، اون وقت میشه دو تا شرط دو تا جزا. اگر این توجیه رو بکنیم بد نیست، الا اینکه با مرام ایشون نمیساده، چون مرام ایشون تداخلیه. ما اگر این توجیه رو بکنیم میشه چی؟ عدم تداخل. یعنی بول یک زمینه ساز است برای وجوب وضو، یعنی یک وضو یک شرط، و همچنین نومم اینم زمین سازه. پس دو تا زمین ساز، دو تا موضوع هست که علتش اقتضا میکنه تعدد وضوع رو. این با مرامیشون سادگانی. نعم لوکانه، اگر مراد به معرفیت در اسباب شرعیه معرفیت غیر محض باشه. از کدیم محض و غیر محض تو عبارت نی، خالص و غیر خالص فرقی نمی کنه. اون دیروزی معرف خالص بود، معرف محض بود. معرف محض یعنی چی؟ یعنی بولونم ابدا دخالتی ندارم، نه در حکم نه در موضوع. نه امروز میخوام بگیم چی؟ اگر ایشون معرفن میگه، غیر محض میگه، میگه اینا معرفن دخالت ندارن، یعنی در حکم دخالت ندارن، لکن در موضوع حکم دخالت دارن. اگر این توجیه رو بکنیم بد نیست، توجیه خوبیه، معرف اینجوری، اما با مرام ایشون سازگار نیست. نه میخوام توجیه کنیم، مراد از معرفیتی که آقای فخرالمحققین فرمودن اسباب شرعی معرف محض، یعنی هیچ دخالتی نداره، نه در حکم نه در موضوع. حالا میخوام بگیم مراد اینه، انها یعنی اسباب، اسباب شرعیه، همون بول و نوم، لیست به دوایی، دعاوی، دوایی یعنی ملاکات، دوایی یعنی ملاکات، یعنی اینها ملاک احکام نیستن، اون ملاکاتی که در حقیقت علل احکامه. عنایت بکنین آقا، ما این نماز گفتیم چیه؟ یه ملاکی داره، بله؟ اون ملاک علت حقیقی وجوب نمازه. پس ببینی حالا اینجا میگیم چی؟ میگیم بله نماز تابع یک ملاکیست که اون ملاک حقیقتا علت حکمه، اما اینجا لیست، یعنی اسباب شرعیه، نوم و بول، اسباب شرعیه، اینا ملاک احکام نیستن، که احکام تابع ملاکات واقعی است. اسباب شرعیه یعنی بول و نوم، اینا که ملاک احکام نیستن، اون ملاکی که این علتی هی فی الحقیقه علالون لها، صفت اون دواییه، دوایی هم که به معنای ملاکاته. اسباب شرعیه یعنی بول و نوم، اینها علت احکام نیستن، اینا ملاک احکام نیستن، لکن لها دخلو. میبینی اینجا جاش نیست، نمیخوام بگم غلطه، از کردم و امکانه ایشون زیاد تو کفایه دارن، اما اینجا همچی جاش نیست، خیلی شیرینترش لکنه. ما اگر میگیم اسباب شرعیه نوم و بول معرفن، یعنی علت دخیل در حکم نیستن، لکن کان لها، اون اسباب شرعیه یعنی اون نوم و بول، لها دخلون، ببینید شد معرف غیر محض. دیروز میگفتیم معرف محضه، اصلا دخالت نداره، نه در حکم نه در موضوع، وقت اشکال کردیم. ولی امروز میگیم چی؟ میگیم این اسباب شرعیه که ما میگیم معرفه، یعنی علت حکم نیست، یعنی این بول و نوم علت وجوب وضو نیست، واجبات ما تابع یک ملاکات واقعیت. پس اگر اینا معرفه یعنی در احکام دخالت نداره، چون احکام تابع ملاکات واقعیه، ولیکن ولی همین اسباب شرعیه لها دخلون فی تحقق موضوعات اون احکام، ولی نسبت به موضوعات چرا؟ یعنی چی؟ یعنی این بول و این نوم زمین ساز وجوب وضوع هست، وجوب وضوع با یه ملاک واقعی ثابت شده، اما کی زمین سازش این؟ اون دلوک رو یادتون نره. وجوب صلات ملاکش چیه؟ یه چیز واقعیه، به خاطر اون ملاک واقعی نماز واجب شده، اما کی زمین ساز وجوب صلات؟ دلوک. دلوک اگر محقق شد زمینه میشه برای وجوب صلات. اینجا هم همینجور بیان بگیم این نوم و بول عین دلوکه. چطور دلوک دخالتی در وجوب نماز نداره ولی زمینه وجوب نماز فراهم میکنه؟ بیان بگیم این بول و نوم دخالتی در وجوب وضو ندارن، چون احکام تابع ملاکات واقعی است، اما دخالت در موضوع دارن، یعنی اینا میتونه این زمینه باشه برای وجوب وضو. وجوب وضو به اون ملاکش ثابت شده، اون کدورت باطنی، اون تاریکی باطنی، اونا علت وجوب وضوئه، ولی کی زمینه‌شو فراهم میکنه؟ بول. این بول و نومه که زمینه وجوب وضو رو فراهم میکنه. پس اسباب شرعیه اگر علت نیستن، دخالت ندارن در احکام، ولی لها دخلون دخالت در تحقق موضوعات دارن، اما به خلاف اسباب عقلیه. اما اسباب غیر شرعیه اون هم میتونه دخالت در حکم عقلی داشته باشه، هم دخیل در موضوع. اسباب شرعیه نمیتونن دخیل در احکام باشن، و الا اسباب غیر شرعیه همون اسباب عقلیه، طلوع شمع، اونا چی؟ اونا میتونن هم نقشی داشته باشن در حکم اون جزا و هم در موضوع، ولی اسباب شرعیه نه، ابدا نقشی در حکم ندارن، فقط دخالت در موضوع دارن. ایشون میفرماد فهوه، این هوه برمیگرده به اون مراد. یه نفر اومد اینجور، یعنی ما اینجور توجیه کردیم مراد از معرفیت، معرفیت غیر محض، اگر اینو بگیم فهوه یعنی این مراد، یعنی این معرفیت غیر محض، این فهوه، این مراد، و این کان له وجهون، بد نیست این حرف. چنانچه در دلوک شمس چی گفتیم؟ گفتیم علت وجوب نماز اون نی، ولی زمینه وجوب نماز رو دلوک درست میکنه. در اینجا میگیم بول و نوم علت وجوب وضو نی، ولی زمینه وجوب وضو رو فراهم میکنه. در اینجا بیایم بگیم و این کان له وجهون، یعنی برای این مراد ایشون، برای این توجیه وجهی ها، الا انهو، الا این که این مراد و این توجیه که ما کردیم با اراده ایشون نمیشده. چون ایشون چه اراده کرده؟ ایشون عقیدش تداخله، یعنی دو تا بول، یعنی بول و نوم یه دونه وضو میخواد. خب اگر ما اینو بگیم دو تا وضو میخواد، برخلاف مراد ایشونه. نوم یک زمین ساز است برای وجوب وضو، یک شرط یک جزا. بول هم یک زمین ساز است، هم نوم زمینه یه وجوب وضوعه، هم بول. پس معناش اینه که دوتا وضوع. ایشون میگه اگر این توجیه ما بکنیم بد نی، اما با مراد ایشون نمیسازه، ایشون تداخلیه، و ما اگر این توجیه رو بکنیم لازمش میشه عدم تداخل. و این کان لهو، این توجیه که ما کردیم، این مراد ایشون اگر این باشه، لهو وجهون، الا این که انهو، الا این که این مراد، ممالا یکاد یتوهم، ممالا کاد یو توهم، انهو یجدی فی ما هم و اراد، هم و اراد فخر المحققین. ایشون میگه نمیشه ما بگیم این مجدیست در اون چیزی که ایشون همت داره. ایشون همتش چیه؟ همتش اینه که اینجاها تداخلی بشه، مرادش اینه که اینجاها تداخلی بشه. اگر این کارو بکنیم ما بد نی، ولی توهم نمیشه با مراد ایشون. نشاید که این کار ما با مراد ایشون، با همت ایشون سازگار باشه. همت ایشون چیه؟ تداخل. مراد ایشون چیه؟ تداخل. و با این توجیه که ما کردیم میشه عدم تداخل. پس چی شد آقا؟ بالاخره آقای فخرالمحققین ما ردش کردیم. چه بگه اینا اسباب شرعی محضن مثل دیرو، چه بگه اسباب شرعی غیر محضن. منتها اگر اونو گفت اون ایرادای دیروز وارده، اگر این مرادش باشه البته ایراد وارد نی، ولی با مرادش سازگار نی. تمام شد. ثم تا اینجا چی کار کردیم آقا ما؟ تا اینجا ابطال کردیم مذهب خونساری رو که قائل به تداخل بود، میگفت با تعدد شرط یه دونه جزا کافیه، و اثبات کردیم مذهب مشهور رو که عدم تداخله، یعنی با نوم و بول باید دوتا وضو. کسی که صبح از خواب بلند میشه بعدم میره دستشویی بول میکنه، این دوتا وضو بعد بگیره. دوباره عرض میکنم مثال باطله، تا حالا چند بار اینو گفتم مثال صحیحی نی، ایشون مثال واقعی نیورد. حالا فرض کنی صحیحه، مشهور عقیدهشون اینه، روی این مثال تعدد شرط تعدد جزا میخواد. ما ثابت کردیم که حرف مشهور درسته. از چه راهی؟ از راه جمله شرطیه. گفتیم جمله شرطیه رو واضح برای چی ورز کرده؟ حدوث اندل حدود، یعنی جزا اند شرط. خب اگه شرط ها متعدد شد، جزا ها متعدد میشه. ما از راه این که جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، اثبات کردیم مذهب مشهور رو، و ابطال کردیم مذهب خونساری رو که تداخل کرد. حالا کی مونده ردش کنیم؟ کی یادشه؟ ابن ادریس حلی. ابن ادریس حلی مونده که چند رو پیش اسمش رو آوردیم در کتاب سرائع صفحه 55. خیلی عبارتاش مفصله، خیلی عبارتاش هم جالبه، منتها چون مفصله ایشون نقل به معنا کردن و استدلال اونم میخوان رد کنن. او چی گفته بود؟ گفته بود این شرط ها، شرط های متعدد، اگه ماهیتشون مختلف باشه حق با مشهوره، اما اگر ماهیتشون متحد باشه حق با خونساریه. خب ببینی ماهیت مختلف مثل چی؟ ازا نم تفت وزده ازا بل تفت وزده، شرط ها مختلف الماهیت، یکیش نومه یکیش بوله، در اینجا حق با مشهوره. یعنی باید قائل بشیم به عدم تداخل، یعنی باید بگیم کسی که از خواب بلند میشه بول هم میکنه، چون شرط ها متعدده و مختلفه باید وضو هم دوتا. اینجاست که حق با مشهوره که ماهیت شرط ها با هم مختلفه. اما اگر ماهیت شرط ها متحد بود اونجا چی؟ اونجا حق با خونساریه دیگه، اونجا تعدد جزا نمیخواد. مثال چی؟ ازا بولت فتوزه، ازا بولت ثانیه فتوزه، ازا بولت ثالثه فتوزه. ببینی شرط ها همه بوله، در اون یکیش بول بود یکیش نوم بود، شرط ها مختلف الماهیه بود، در اونجا حق با مشهوره. اما در اینجا هر دو تا سه تا شرط ها همه متحد الماهیه است. اذا بولت فتوزه، اذا بولت ثانیه فتوزه، اذا بولت ثالثه فتوزه. چون شرط ها متحد الماهیته اینجا حق با آقای خونساریه. یعنی کسی که یه بار دو بار سه بار ده بار بول کرده یه دونه وضو کافیه. پس تفصیل ایشون روشن. خب حرف ایشون ما از نظر دومی قبول نداریم و الا اون مثال اولی که قبول داریم، چون آقای ابن ادریس در مثال اولی قبول داره که نوم و بول مقتضی تعدد وضوئه. اگر ما میخوایم آقای ابن ادریس و هلی رو رد کنیم به اعتبار مثال دومه، یعنی در مثال دومیشون میگه یه دونه وضو بسته، میگیم نه سه تا وضو باید بگیره. چرا؟ جمله شرطیه معناش حدوث اندل حدوثه، این اطلاق داره، میخواد این حدوث اندل حدوث شرط ها مختلف باشه مثل بول و نون، یا شرط ها متحد باشه. خب اینا جمله شرطیه است. اذا بولت فتوزه، اذا بولت ثانیه فتوزه، اذا بولت ثالثه فتوزه. خب اینا مثل اونها شرطه. اگر بناس جمله شرطیه حدوث اندل حدوث باشه، تعدد جزاء اند تعدد شرط باشه، فرقی نمی کنه. یعنی همونطوری که در مثال اول تداخل نیست که شما هم قبول دارید آقای ابن ادریس، در دومی هم تداخل نیست. پس می خواهیم دومی ابن ادریس رو رد کنیم و الا در اولی که ایشون هم مثل ما میگه، میگه اگه شرط ها مختلف بود تعدد جزا می خواد. پس ابن ادریس رو می خواهیم رد کنیم در مثال دوم که شرط ها متحده، میگه اگه چند تا شرط متحد بود یه دونه جزا، همون یه دونه جزا کافیه. ما میگیم نه، جمله شرطیه روز اول گفتیم واضح، جمله شرطیه رو برای چی وضع کرده؟ حدوث اندل حدوث. اون وقت اگه این حدوث ها زیاد شد، اون حدوث هم باید زیاد بشه. حالا میخواد اون حدوث ها مختلف الماهیه باشه یا متحد الماهیه باشه. از کدام اگه عبارتشون رو مراجعه کنین خیلی مطلب روشن‌تره. ایشون فقط دو سه کلمه از عبارت های آقای ابن ادریس کتاب سرائه صفحه 55 استدلالش رو روشن بکنید بهتره، تا بعد برسیم به ردش. ثم انه، تکلیف اون دوتا روشن شد. خونساری رو رد کردیم که مطلقا میگفت تداخل، مشهور رو اثبات کردیم که مطلقا میگفتن عدم تداخل. حالا آقای ابن ادریس تفصیل داده، تفصیل ایشون هم قبول نداریم. ایشون میفرما لا وجه لتفصیل. آقای ابن ادریس هلی، شما چه تفصیل دادی بین اختلاف شروط به حسب ماهیت اجناس، یعنی ماهیت اون روز هم خوندیم. شما میگی شروط اگر مختلف بود به حسب ماهیت و عدم اختلاف، شما تفصیل دادی بین اختلاف به حسب ماهیت و عدم اختلاف. اختلاف به حسب ماهیت کدوم بود؟ اذا نم تفتوزه، اذا بل تفتوزه. عدمش کدوم بود؟ اذا بولت فتوزه، اذا بولت ثانیان فتوزه، اذا بولت ثالثان فتوزه. اینا مال عدم اختلافش بود. اون وقت شما چیکار کردی؟ اختیار کردی عدم تداخل رو در اولی، یعنی مذهب مشهور رو قبول کردی. مذهب مشهور عدم تداخله، شما عدم تداخل رو در اولی قبول کردی. اولی کدامه؟ اذا بولت اذا نمت. در اونجا شما قبول کردی که تداخل نیست، یعنی مذهب مشهور رو پذیرفتی که اونجا باید تعدد جزا باشه، تداخل نیست. و تداخل یعنی اختیار، اختیار تداخل کرد در دومی، یعنی اونجایی که شرط ها متحده ایشون اختیار تداخل کرد، در اونجایی که مختلفه اختیار کرد مذهب مشهور رو، گفت تداخل نیست. اینجایی که شرطا متحده اختیار کرد مذهب خونساری رو و قائل به تداخل شد، ایشون میفرماد این تفصیل وجهی نداره مگر اینکه ایشون یه توهمی کرده. از این عدم صحت عبارت آقای ابن ادریسه، منتها اون میگه لا یصح، ایشون نه که داره میخواد حمله بر توهم بکنه، عبارت آقای هلدی رو ایشون میخواد حمله بر توهم بکنه، ایشون میگه توهم بیشتر نیست این استدلال ایشون. اون وقت میگه چی؟ میگه لا یصح، منتها ایشون برای این که نقل به معنا بکنه مختصر بشه ایشون میگه این لا یصحی که آقای هلدی گفته توهم بیشتر نیست، یعنی استدلال هلدی رو ایشون داره حمله بر توهم میکنه. حالا میخوام استدلال بخونیم. از عدم صحت حرف کی شروع میشه؟ حرف آقای ابن ادریس. زیر عدم صحت هم بنویسین لا یصح تا ما بتونیم عبارت رو معنا کنیم، اون توهم رو بذاریم کنار. لا یصح تعلق، تعلق یعنی تمسک، عبارت ایشون تعلق داره یعنی تمسک. عنایت بکنیم. پس خلاصه میخوام ایشون رو رد کنیم در مثال دوم، و الا در مثال اول که قبول داریم ایشون هم قائل به تعدد جزاست. در مثال دوم چرا ایشون میگه وحدت جزا؟ میگه برای اینکه بول اسم جنسه، مثل رجل، رجل اسم جنسه، موضوع لهش چیه؟ اون طبیعتی که در مقابل مرأه است، و اون طبیعت که تعدد نداره. رجل تعدد، یه دونه مرد اینجا باشه میگن طبیعت محقق شده، هزار تا مردم باشه طبیعت محقق شده. بولم اسم جنسه، یه دونه و ده تاش فرق نمیکنه، اسم جنس همونطوری که شامل یه دونه میشه شامل ده تا و صد تا و هزار تا میشه. پس بول اسم جنسه، سه بار این بول تکرار شده، و اسم جنس یه دونه و سه تاش یکیه، یه دونه و هزار تاش یکیه. پس ورو سه تا ادا بلت است، ولی چون اسم جنسه، اسم جنس هم موضوع لهشون طبیعت مهمله است، اون رطوبتی که از انسان دست میشه بول اسم اونه. حالا که بول اسم اونه، اسم اون طبیعته، طبیعت یه دونه و سه تا و ده تاش فرق نمیکنه، پس سه تا ادا بلت مثل یه دونه ادا بلت است. چطور یه دونه ادا بلت یه دونه وضو میخواد؟ سه تاش و ده تاش و هزار تاش هم یه دونه وضو میخواد. این استدلال ایشون برای اینکه آمده گفته در اون جایی که متحد باشه تعدد لازم نی. لا یصح تمسک به عموم لفظ بول، شما نمیتونی به لفظ بول تمسک بکنی، بگی الان اینجا ما سه تا بول داریم، پس چون سه تا بوله سه تا وضو، نه لا یصح. چرا؟ در ثانی، یعنی اون جایی که جنس شرطا متحده اون مثل بول، اینجا شما نمیتوانی به عموم ازا بولتا تمسک بکنی، لعنهو، برای اینکه این لفظ بول من اسماء اجناسه، مثل رجله، سمع تعدد افراد شرط واحد، اون وقت اگر این جسم، این اسم جنس متعدد شد شرط واحد، یعنی این بول اگر افرادش متعدد شد، سه تا بول شد، صد تا بول شد، لم یوجد الا سبب الواحد، صد تا بولم یه دونه وضو، یه دونه بولم یه دونه وضو. چرا؟ چون بول اسم جنسه، یکی و صد تاش فرق نمیکنه. چه بگه اذا بولت فتوزه، چه صد بار بگه اذا بولت فتوزه، صد بار بولت با یک بار بولته فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اسم جنسه، اسم جنس یه دونه و سه تا و صد تاش فرقی نداره. لم یوجد الا سبب الواحد، ولی به خلاف اول، اول کدومه؟ شرایط مختلف باشه، اونجا دو تاست. اذا بولت یک شرط اقتضا میکنه یک جزا رو، اذا نمت اینم یه شرطی دیگه است، این دیگه اسم جنس نی، اون اولی اسم جنس بود، ولی به خلاف اولی اونجایی که شرط ها مختلفه اونجا نه، اونجا شما میتونی تمسک بکنی به عموم هر یک. چرا؟ لکون کل منها، منها یعنی من الشروط، من از شروطی که اجناس مختلفه داره، برای اینکه هر یکی از اون شروطی که جنسش مختلفه در اینجا لا بجهل تداخله ها، یعنی حق با مشهوره، در این جایی که جنس مختلفه وجهی نداره تداخل، یعنی چی؟ یعنی حق با مشهوره که باید برای بول یه دونه، برای نوم هم یه دونه. ایشون با این استدلال آمده فرق گذاشته بین شرطهای مختلف و شرطهای متحد، و هو فاسد، یعنی این توهم، این استدلال ایشون رو ما قبول نداریم. ایشالله فردا دیر شد، خیلی کم خوندیم آقا، ایشالله دیگه میرسیم سر مطلب فردا.
استدلال آقای خونساری بد نیستش، ولی خودشون
چه آقا؟
استدلال آقای خونساری بد نیستش، چون
چی بود؟
استدلال آقای اجنافی سوی تداخل در جنس و تداخل در جنس
استدلال فلی رو پس بگیم.
بله بله ابن ادریس
بله ایشو رد میکنن فهد رو میخون
خوب نیستش استدلالش به از نظر این که
نه
استدلال خوبی که
یعنی اگر... ظاهرش خیلی خوبه.
بله
ظاهر عبارتش خیلی خوبه
اگر
ولی ایشون از راه جمله شرطیه وارد میشه، میگه اینا هر دو جمله شرطیه چه مختلفه چه متحده. جمله شرطیه معناش چیه؟ حدوث اندل حدود. اگر او اقتضای تعدد میکنه اینم میکنه، حرف ایشو خیلی خوبه، ولی با این توجه به این که جمله شرطیه حدوث این در حدوث حرفشون باطل میشه. بله حق با شما از عبارت خوبیه.
موضوعات دوائی
موضوعات احکام نه موضوعات احکام. ببینی دلوکش هم خیلی مثال خوبیه. دخالت در وجوب صلات نداره، وجوب حکمه. دلوک شمس دخالت در حکم نداره چون حکم تابع مساله. بله اما دخالت در موضوع داره، در موضوع احکام. یعنی اون وجوب که احکامه در این ظرفه، در این ظرف دلوک. پس ببینید این دلوک ولی دخالت در حکم نداره چون حکما مناطش ملاطات واقعیه، اما دخالت در موضوع حکم داره. کی اون وجوب محقق میشه؟ وجوب صلات اون موقع که دلوک میشه. اینجا هم همین
چون این تعبیر تحقق نشان داره از تحقق.
بله دیگه تحقق موضوع احکام،
صلات موضوع احکام مگر نه؟
بله دیگه بله. ببینید صلات موضوع یجب حکم میشه. این دلوک در وجوب صلات دخالت نداره چون وجوب صلات مال ملاکات واقع، اما همین دلوک در موضوع یعنی موضوع وجوب صلات محقق میکنه. یعنی این وجوب صلات کجا پیاده میشه؟ این در دلوک. دلوک شمس که بشه اون وجوب صلات موضوع پیدا میکنه. نه چی دینی مطالعه بفرد شماست؟